أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تحریر الوسیله به این مسئله رسیدیم که مرحوم امام قدس سره فرمودن که در مسئله 33 یحرم و رجیع و کل حیوانه روس و فرس و فضولات هر حیوانی حرام خوردنش ولو کان مما حل اکلوب ولو این حلال گوشت باشد. بعد فرمودن که نعم از ظاهر عدم و حرمت فضلات دیدان، بله این فضولات و روس و فرس از حیوان مأکول لحم حرامه، ولی ظاهر ادله میفهمونه که فضله های کرم هایی که فضلات دیدان الملتصقت به اجواف الفواکه و البطائخ و نحوه ها ظاهر عدم حرمت فضله های کرم هاست، اون فضله هایی که اینها در شکم میوه ها یعنی سیب و وقتی قاچ میکنید میبینید که عجب یه سوراخ بوده کرمم در رفته، اما هر چه سیب خورده فضله هاش رو وسط سیب باقی گذاشته، میبینید دانه های ریز مثل خاکشی اما زرد رنگ یا رنگ های مختلف هست. این فضله های این کرم ها رو میشه خورد یا نه؟ امام میفرمان ظاهر عدم حرمت. اجواف میوه ها و خربوزه ها، خربوزه ها هم همونطور، یعنی فقط تو سیب شما نمیبینید، تو بله تو خیار خیلی جاها میبینید و نحوه ها که دیگه هر میوه ای میبینید وقتی وسطش رو باز میکنید فضولات این حیوانات ریز، اینا هم همشون کرم نیستن، در اون موقع که این فضله رو کردن در زمره دیدانه میاد بیرون پروانه میشه میپره میره. در این تکامل خلقتی میدونیدم که چطوریه، این سنجاقک یا اون پروانه این میوه وقتی که خیلی کوچیکه میاد تخمشه میذاره داخل این، یعنی شما چه بسا میوه رو میبینی اصلا هیچ سوراخی هم نداره، تا وسطش رو باز میکنی میبینی کرمه وسطشه و فضولاتش هم اونجاست. این فضولات رو امام میگه ظاهر اینه که حرام نیست و کذا ما فی جوف سمک و الجراد اذا اکل معهما. ببینید یه وقت ماهی رو شکمش رو باز میکنن و این همش گوشته، یا جراد ملخ رو باز میکنن همش گوشت داخل شکمش، مثل میگوه دیگه، میگو شما میگو رو باز میکنید فضولات چندانی اصلا نمیبینید تو شکم میگو. میگن جراد هم همینطوره، من نکردم ولی میگن جراد یعنی ملخ ملخ هم همینطوره، وقتی شکمشو باز میکنی میگن این میگوه، فضولات چندان آدم نمیبینه. حالا این ملخ، این جراد و حتی این سمک، این داخل شکمش هم یه مقدار بسیار کمی از رجیعش وجود داشته باشد و این جراد و ملخ یا این ماهی رو بریون کردن رو آتیش رو نشجون کردن. این آیا اشکال داره؟ امام میفرمان نه. اما اگر این کار نکردم 50 تا ماهی رو شکمش رو پاک کردن، همین یه مقدار خیلی کم فضله ای که بود، این فضلات جمع شد، شد یک کاسه فضله. آیا این رو میشه خورد؟ امام میفرماد نمیشه خورد. ببینید اطلاق امام رو، بیان امام رو ببینید. اون فضلات دیدان که خیلی محدود تو میوه ها حرام نیست، رجیع در جوف سمک و جراد هم حرام نیست، اذا اکل معهما، یعنی این ملخه رو بالش کند، انداخ سرخ کرد، خورد، حالا یه اندک فضله و رجیعی تو شکمش بود، اینا معفوه النادر و کل معدوم، یعنی اون چیزی که این روس و فرس را حرام میکرد استخباس بود. آقا این دیگه استخباس. من مثال براتون بزنم، سیرابی رو یه وقت خودتون میگیرید میشورید دقیق میپزید، حالا بعد که دارید این سیتوش رو، چون سیرابی جاهای مختلفی داره، یه جاش سیتوشه، سیتوش یه قسمتی هست که این قسمت پرده پرده است، تو موقع شستن این پرده ها رو باید خانوم ها کامل، پرده های نازک هم هست، باز کنن، فرس ها و رجیع این حیوان داخل اینجا، اینا رو کامل بشورن پاک کنن. حالا شما پختید و آماده آوردید و گذاشتید لا لقمه رو خوردید، تا رفتن گفتی آه 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 چه طعم بدی میداد، خانم زد به خنده، آه من شاید درست پاک نکردم، یه مقدار ممکنه مونده باشه، بله معنی نداره سیتویه به این خوشمزدگی بدمزده باشه، این ظاهرن یه مقدار توش مونده. ببینید یه مقدار کم مونده و با این خورده شده فرق میکنه با اون وقتی که این سیرابی رو تمام و خالی میکنی، این شکمبه و این فضولات رو خالی میکنی، میشه یه سطل. اونجا چرا حرام بود؟ لِل استخباس، یکی از ادله استخباس بود. همین شکم این ماهی و شکم جراد یعنی ملخ اگه جدا جدا کنی بشه یه کاسه، حالت به هم میخوره. اما اگر این یک ذره تو این شکم ملخ بود، ملخ سرخ کرده خوردی، چیزی هم زیاد متوجه نمیشی. امام میگه اون النادر و کل معدوم، ادله استخباسم این رو نمیگیره، درستم هست، ادله هم همین رو میگه. بنابراین دقت داشته باشید که این رجیع کل حیوان، ولو این حیوان معکول اللحمه، یعنی فرس و روسش حرامه به اتفاق همه فقها، همه فقها ها میگن حرامه، اما اون چه که باقی مانده هست در سمک و اندکست و در جراد، این باقی مانده النادر و کل معدومه، ادله استخباس هم اینها رو نمیگیره. حالا من عرض کردم که در پایان این مبحث رجیع حیوان و چیزهایی که از این حیوان حرامه، خیلی خوب نظر فقها رو ها ببینید. این رساله محشای چاپ جامعه مدرسین توضیح المسائل مراجع جلد دو که میدونید مبناش فتوای امامه و مراجع رو به عنوان حاشیه نقل کرده. این از اون رساله محشای سابق خیلی غلطش کمتره و مشکلی نداره تقریبا. مسئله 2627 جلد دو صفحه 529 احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها، مسئله 2627 ببینید امام چی می فرماد. خوردن سرگین، میدونید رجیع رو مجمع البحرین بهترین معنا رو برای رجیع کرده بود، گفته بود رجیع یعنی سرگین، یعنی همین مدفوع حیوانات. خوردن سرگین و آب دماغ که امام داشتند نخامه، امام قدس سره در تحریر نخامه گفتن، اینجا آب دماغ فارسی شد. خوردن سرگین که رجیعه و آب دماغ که همون نخامه است که امام فرمودن، حرام است و احتیاط واجب آن است که از خوردن چیزهای خبیث دیگر. بعد معنا میکنن چیزهای خبیث چیه؟ که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنیم. در مدفوع و آب دماغ چون روایت داره، امام خیلی راحت میگن حرامه، اما از هر چیزی طبع انسان بدش میاد اونو احتیاط واجب کردن امام. ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن به طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشکال ندارد. ببینید مطابق با اون بیانی است که امام در تحریر دارن، میگن یه مقدار تو این سیتو بود، تو هم گذشت تو دهنت شسته بود، اما این یه مقدار که باقی مونده بود طعمش تغییر کرد. طور نیست. در این ملخ برای یه صلوات بکنیم. در این ملخ مقداری بود، در شکم این ماهی مقداری بود، این مقدار ناچیز بود. امام می فرمان اگر به طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، میگن داره ماهی میخوره. کسی نمیگه داره رجیع میخوره. ببینید اطلاق رو، میگن داره جراد میخوره، ملخ میخوره، نمیگن داره رجیع میخوره. اگر اطلاق عرفی به این رجیع خوردن نمیشود، این اشکال نداره. این بیان امام هست. آیت الله عراقی میگن که خوردن سرگین و بول حیوان و آب دماغ و چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است حرام است. امام در بخشی گفتن حرام، در بخشی گفتن احتیاط واجب، اما آقای عراقی مطلقا میگن، شیخ الفقها دیگه در زمان خودشون، مرحوم آیت الله عراقی در زمان مرجعیتشون شیخ الفقها بودن، یعنی بعد از امام دیگه. آیت الله گلپایگانی، خوردن خبائث یعنی چیزهایی که طبیعت انسان از آن متنفر است حرام می باشند. اینم مطلقا قائل به حرمت شد. آیت الله بهجت می فرمان که در ذیل مسئله 26 یعنی 2626 من مسئلهش رو پیدا بکنم خدمت شما. بله، امام میگن 15 چیز از حیوان، از حیوانات حلال گوش حرامه. بعد آیت الله بهجت می فرمان خوردن 5 چیز از حیوانی که حلال گوشت است و به دستور شرع آن را سربریدن حرامه. یعنی نظر مرحوم آیت الله بهجت نظر صاحب عروه هست، صاحب عروه هم، صاحب شرایع هم همین، صاحب شرایع خصوصا، صاحب شرایع هم نظرش 5 بود، یعنی از جواهر و و شرایع خوندیم براتون که صاحب شرایع 5 چیزو میگفت. آی بحثات هم گفتن اون 5 مسجد که 15 چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است رو ایشون میگه 5، بقیه شو یا احتیاط میکنه یا حالا این 5 هم میگن تحال یعنی همون سپرز، نری که همون قزیل، دنبلان که همون خصیتان بود، خون، فضله و سرگین. این 5 رو این چیز، این 5 میدونن. حالا بعد بذارید ببینم که باز ایشون ادامه دارد. هر چه در نظر مردم جزء چیزهای خرنه، حالا بعد البته نظر ایشون رو به عنوان ایشون ندارد که به عنوان ایشون باشه. بله، این در نظر ایشون فرق عطف تفسیری کردن، میگن 5 فضله و سرگین. بله، فضله رو اصولا به حیوانات و پرنده میگن و سرگین به چارپا و حیوانات بزرگتر. خب این نظر ایشون هست، اما در مسئله، در مسئله 2629 صفحه 531 امام میگن که فرو بردن آب بینی که همون نخامه بود در تحریر و خلط سینه که بساق و امثاله رو میگفتن، که در دهان آمده فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده حرام نیست. آیت الله بلپایگانی میفرمان که آقای بلپایگانی، آقای فاضل، آقای صافی میگن فرو بردن آب دینی و خلط سینه که در فضای دهن نیامده باشد حرام نیست. امام میگن اینا که در دهان آمده حرام نیست. اونا میگن نه، اونا چه؟ آخه ببینید، گاهی از پشت بینی آب بینی میره و میرزه، میره تو نای و میره تو دریچه‌ای که میره تو معده. مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله فاضل و آیت الله صافی میگن اگر تو فضای دهن نیامده و از اون پشت بینی داره میره تو معده، این قورت دادنش اشکالی نداره. تو بحث روزه هم خیلی از فقها اینو گفتن که اگر از پشت بینی آمد، و حتی خود امام هم همینه میگن، و از اون پشت تو دهن نیامد و رفت تو معده، میگن روزه رو باطل نمیکنه. چون کارش نمیشه کرد، اصلا عسر و حرجه. اما وقتی اومد تو دهن، ولی اخلاط آقای گلپایگانی و آقای فاضل، ولی اخلاط بینی و سینه که در فضای دهن وارد شده احتیاط لازم اینه که فرو ندهد. حالا امام ادامه نظرشون رو ببینید. فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده حرام نیست و نیست، یعنی بازم حرام نیست، فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن از لای دندان بیرون می آید، اگر طبیعت انسان از اون متنفر نباشد اشکال نداره. یه نظریه رو هم اینجا براتون بگم. شما اینهایی هستم که مثل من سرفه می کنن. گاهی اگر یک مثلا برگ هلو یا یک چیز مثل بهدانه اینا کنار دهنشون بگذارن، اینا دیگه سرفه کم کنن. خود منم الان گذاشتم دیگه، یه برگ هلو گذاشتم کنار دهنم که میتونم اینجا دوتا بحث رو بگم و الا سرفه اجازه نمیده. خب حالا این برگ هلو که میذاری میتونی باش نماز بخونی یا نه؟ مثل امام، این برگ هلو رو اگر کنار دهن گذاشتی، آن نجویدی، آن فرو بدی، نمازت باطل نمیکنه. اما فتوای اون آقایون کار سخت میشه. دقت کردی؟ چون اونا میگن از فضای دهن هر چی رفت پایین یعنی خوردن، و لذا امام میگه اگه خلال دندان کردی و فرو دادی، این کار حرام انجام ندادی مگر متنفر باشه طبع انسان و بگه که این من الخبیثاته، یعنی للاستخباس حرام بدونی. حالا این بحث نماز اینجا امام نداره، دا اون بحث دیگری ها، من مثال زدم برای شما که امام یه همچین مبحثی داره. این آقا اینقدر سرفه میکنه که نماز نمیتونه بخونه. فرق بین مبنای امام و مبنای آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی همینه که مقلد اون باشه میتونه این برگ هلو رو بگذاره کنار دهنش که سرفه نکنه. نه اینکه تو نماز همینجوری که میگه الله الصمد شروع کنه به جویدن و فرو بده، نه این خوردنه با، نه برگ هلو رو گذاشته کنار دهنش، نه میجبه نه برگ هلو رو فرو میده، فقط برای این که این تسکینی برای این گلو باشه، ولو طعمش محسوس تو دهن. اینو امام خوردن نمیدان. بله آدامس اگه حل نمیشه نه مشکل نداره. چرا؟ یعنی وقتی اون لحظات آخرش میرسه مثل آسیاب میشه و خورد خورد میره پان، اما اون لحظات اول و نیم ساعت اولش نه، تکون نمیخوره. آب دهن؟ خلط سینه و آب بینه. نه میگم اون یه مسئله دیگه است، من مثال زدم براتون. نه عرض کردم مبنای امام چطور اینجا با آیت الله گلپایگانی با آیت الله صاف فرق میکنه، در تو بحث نماز اون مثلا مبنای امام فرق میکنه با بعضی ها، اینو مثال زدم و الا اصلا ربط به اینجا نداره. خب این وضعیت فتاوای امام هست و مراجع. یک تتمه هم نظرات فقها رو داریم در که صاحب جواهر نقل میکنه، این رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم و این بحث به لطف خدا در این بحث حیوانات تمام میشه. بله فضای دهن رو چی؟ ببینید از گلو که رفت پایین که همینجا که قسمت زبان کوچیک هست و قورتش دادی اونو میگن خوردن، ولی تو فضای دهن نگه داشته باشه این خوردن نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.